ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته منابع مدافع حقوق بشر، در جریان حمله هوایی نیروهای تحت رهبری آمریکا در سوریه دست کم 33 غیر نظامی کشته شدند. نشست وزرای خارجه 68 کشور برای بحث درباره نبرد با داعش در واشنگتن برپا می شود. به گفته پلیس راهور، تا کنون 145 تن در تصادفات نوروزی جان باختند. درود شنوندگان ارجمند. به گفته منابع مدافع حقوق بشر، در جریان حمله هوایی نیروهای تحت رهبری آمریکا به محلی که برای اسکان جنگزده‌ها در استان رقه در سوریه استفاده می‌شد، دست کم 33 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دودبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، اعلام کرد که این حمله در نزدیکی شهر المنصوره در استان رقه صورت گرفته است. شهر المنصوره توسط گروه خلافت اسلامی داعش اداره می شود. ائتلافی بین المللی به رهبری آمریکا از سال 2014 میلادی در حال بمباران مواضع گروه داعش است. آمریکا همچنین از یک عملیات همه جانبه برای آزاد کردن شهر رقه حمایت می کند. این عملیات قرار است در دو هفته آینده آغاز شود. محلی که روز گذشته هدف قرار گرفته، مدرسه‌ای در 30 کیلومتری شهر رقه است که برای اسکان جنگزده‌های رقه، حلب و حمص استفاده می‌شده است. وزیران خارجه 68 کشور امروز در واشنگتن در نشستی مشترک درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش شرکت می‌کنند. این نشست به میزبانی رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، انجام می‌شود. این 68 کشور همگی اعضای ائتلاف جهانی برای مبارزه با داعش هستند. اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا نیز در این نشست مشارکت دارند. جمهوری اسلامی به این اجلاس دعوت نشده است. پلیس راهور اعلام کرده بعد از گذشت یک روز از آغاز سال جدید 145 تن در تصادفات رانندگی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین رئیس پلیس راهور موسی امیری گفت که تا الان 2950 تن نیز در جریان این تصادفات مجروح شدند. وی با اشاره به این که در حال حاضر در بسیاری از راه‌های کوهستانی شمال و شمال غرب کشور بارش برف جاده را لغزنده کرده، از رانندگان خواست که با صبر بیشتری رانندگی کنند. امروز چهارشنبه، دومین روز فروردین ماه و سومین روز از ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا در جمهوری اسلامی است. بنابر اعلام علی اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات، در پایان دومین روز بیش از 36,000 نفر نام نویسی کردند. رویا کریمی مجد با احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی، گفتگو کرده و پرسیده چه افرادی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اسم نویسی کردند.
اکثر اعضای شورای شهر فعلی و بعضی از اعضای شورای شهر گذشته، مانند شورای شهر اول از جمله آقای اصغرزاده، آقای محمود علیزاده طباطبایی، برخی از چهره‌های سیاسی ثبت نام کردن، ولی خب معمولا یک روال در ایران هست که به نوعی خیلی از چهره‌های مشهور ثبت نام رو به روز آخر موکول میکنن و برای همین به نوعی میشه انتظار داشت که در روز آینده چهره‌های شاخص‌تری ثبت نام بکنن.
آقای مهرابی، انتخابات این دوره شوراها چه تفاوتی با انتخابات قبل خواهد داشت؟ آیا اصلا تفاوتی داره یا قرار هستش که کاملا شبیه انتخابات قبلی برگزار بشه؟
در شهر تهران به نوعی بحث اتفاقاتی که برای شهرداری تهران افتاده، عملا موضوع شورای شهر تهران رو مهمتر کرده. به نوعی درگیری های سیاسی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان و همینطور اعضای خود شورا را به تعبیری حیثیتی که تر کرده. از سوی دیگه با توجه به تجربه انتخابات مجلس دهم، به نوعی ممکنه که یک ائتلافی بین بخش های از اصولگرایان میانه رو و اصلاح طلبان هم برای انتخابات شوراها شکل بگیره.
و آقای مهرابی، چه پیشبینی درباره نظارت بر انتخابات شوراها وجود داره؟ به نظر شما از افرادی که تا به حال ثبت نام کردن چه تعدادی ممکنه که رد صلاحیت بشن؟
نظارت بر انتخابات شوراها با مجلس هست و از جهاتی ممکنه که نظارت سخت‌تری بر انتخابات صورت بگیره، ولی بر طبق مباحثی که نمایندگان و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مجلس مطرح کردن، باز هم از مراجع چهارگانه اعلام خواهد شد که مراجع مانند دادستانی و اطلاعات و نیروی انتظامی هستند و برای همین احتمال زیادی داره که به هر حال تعدادی از چهره‌های شاخص سیاسی از طیف اصلاح طلب رد صلاحیت بشن. از سوی دیگه به نوعی برخی از هیئت نظارت بر انتخابات شورا بحث‌هایی رو مطرح کردن مبنی بر این که مجلس امکانات کافی رو برای نظارت بر انتخابات نداره و در این دوره بنا هست که دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم با مجلس همکاری بکنن، که این به نوعی یک سری نگرانی رو دامن میزنه در مورد افزایش رد صلاحیت ها و اعمال نظرات سیاسی در موضوع رد صلاحیت ها. البته آقای رحیمی و بعضی از اعضای هیئت نظارت استان تهران هشدار دادن که رد صلاحیت نباید سیاسی باشه، ولی مالاً تعداد زیادی از چهره‌های شاخص سیاسی رد صلاحیت بشن.
آیه مهرابی، ثبت نام تا کی ادامه داره؟
بر اساس اعلامی که شده تا 6 فروردین ماه خواهد بود و انتخابات هم با انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه همزمان خواهد بود، که طبیعتاً این دو انتخابات هم در این دوره تأثیراتی رو بر همدیگه می‌گذارن. ممکنه که انتخابات شوراها باعث افزایش مشارکت بر انتخابات ریاست جمهوری بشه. از سوی دیگه به نوعی تا کنون خیلی تمرکز گروه‌های سیاسی روی انتخابات ریاست جمهوری بوده و هنوز به موضوع شوراها در فضای سیاسی نپرداختن. از سوی دیگه در روزهای گذشته کمپین هایی در فضای مجازی شکل گرفته که خب بیشتر حول و حوش شورای شهر تهران هست و این باعث شده که در فضای مجازی به تازگی بحث ها شروع بشه و برخی از کاربران فضای مجازی شرط هایی رو مطرح کنن مبنی بر اینکه مثلا اعضای فعلی شورای شهر نباید در انتخابات آینده و یا حداقل گروه های سیاسی اونها رو در لیست خودشون قرار بدن، و همینطور فرزندان بعضی از مقامات دولت آقای روحانی یا اصلاح طلبان که ثبت نام کردن یک فضای منفی علیهشون به وجود اومده و این به نوعی این نگرانی رو مطرح کردن که لیست ها بر اساس سوابق فامیلی یا موارد چنینی بسته بشه، و طبیعتاً این دو انتخابات به نوعی فضاهای سیاسی که در اثر اونها میشه بر هم دیگه تاثیر گذاره.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی در آلمان. در همین حال رئیس جمهوری اسلامی به دنبال انتقادات رهبر جمهوری اسلامی طی نامه‌ای قول داده کاستی‌ها را جبران کند. سمیرا قرایی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوم فروردین ماه و 2 پس از پیام نوروزی آیت الله خامنه‌ای و انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت به وی نامه نوشت و گفت که کاستی‌های موجود را جبران خواهد کرد. پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 30 اسفند و پس از لحظه سال تحویل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و در آن عملکرد اقتصادی دولت چنین مورد انتقاد قرار گرفت.
من در سال اقدام و عمل که سال 95 بود از مسئولین محترم خواستم که ستادی برای اقدام و عمل تشکیل بدن، تشکیل دادند. کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش اون رو به ما دادند، لکن اون چه که انجام گرفته است با اون چه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ماست فاصله زیادی داره.
آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز اول فروردین ماه خود در مشهد نیز انتقادها در مورد عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی را ادامه داد.
اونچه که امروز برای ما مشهود است و مقابل چشممون می‌بینیم خلاهای اقتصادی ما خلاهای بزرگی است.
تا روز دوم فروردین ماه که حسن روحانی در نامه سرگشاده به او صحبتهایش و توجهاتش را مایه دلگرمی خواند و نوشت، دولت در اولین جلسه خود رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی را به اجرا خواهد گذاشت. حسن روحانی در نامه خود آورده است که دولت وی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعتقاد عمیق دارد و این اعتقاد به رشد چشمگیر در تولید داخلی و پیش گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات و شغل‌آفرینی کم سابقه انجامید است و در ادامه تاکید کرده که با هماهنگی بیشتر کاستی‌های موجود هم جبران خواهد شد. آقای روحانی در پیام نوروزیش نیز از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرده بود.
اون چه به دست آوردیم در مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال گذشته، در 25 سال گذشته بی‌نظیر بود.
در میانه ناهمخوانی نظرات دولت و رهبر، حسن منصور کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که در ایران به واسطه وجود نفت از اساس نمیتوان از رشد اقتصادی گفت.
اقتصاد ایران یکی از نقاط قوت نظام اسلامی نیست. یعنی نظام اسلامی از روزی که سر کار اومده اقتصاد با آشفتگی و با بی‌لیاقتی اداره شده است. به این ترتیب در درون خود این نظام مقایسه کردن که در 25 سال بهتره از کارم به معنای خوب بودن نیست. در ایران رشد اقتصادی بستگی پیدا میکنه که چه مقدار نفت میفروشیم و در واقع رشدی در کار نیست. فروش نفت رو در تولید ملی به عنوان افزایش تولید حساب میکنیم.
اما نامه حسن روحانی لحنی که گزنده نیست و وعده به جبران و اشتیاق به هماهنگی می‌دهد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران می‌گوید لحن نامه حسن روحانی و پاسخش به آیت الله خامنه‌ای پیرو لحن آرام رهبر جمهوری اسلامی است که نشان از مفاهمه‌ای دو سویه دارد.
لحن سخنرانی آیت الله خامنه‌ای به مراتب ملایم‌تر از انتظارات بود. حاوی انتقاد بود، اما از معدود سخنرانی های دو سال اخیر اوست که هیچ حمله مستقیمی به دولت نداشت. به تبع اون نامی آقای روحانی هم لحنی بسیار ملایم داره، توأم با نوعی قدردانی ذاتی و نوعی بزرگ داشت آقای خامنه ای. انگار که دو طرف به یک مفاهمه نوشته یا نانوشته رسیدن که تو احترام ما رو نگه دار و ما احترام تو رو. اگر بماند شاید بتونیم بگوییم وارد دوره آشتی کنان سیاسی خامنه ای روحانی شده ایم.
اما سوالی که همچنان بر جای مانده این است که چطور ممکن است میان رهبر و رئیس جمهور تا این اندازه اختلاف نظر در ارزیابی اقتصادی ایران در سال 95 وجود داشته باشد؟ آیا این اختلاف نظر سیاسی است یا پایه در سند و مدرک و آمار دارد؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران میگوید
مفهوم اقتصاد مقاومتی از ابتدا شعاری انحرافی بود. در واقع چیزی بود برای بهانه‌گیری، برای منحرف کردن دولت آقای روحانی از شعارها و وعده هایی که به مردم داده بود. مفهوم سخنرانی آیت الله خامنه ای در مشهد هم این بود که بله، من میتوانم دولت روحانی رو برای 4 سال دیگه تحمل کنم، اما دولت به جای شعارهای حقوق بشری، به جای آزادی بیان، به جای آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، رفع حرف، رابطه با آمریکا، رابطه با غرب، باید بره دنبال یک نخود سیاه. نخود سیاهی به نام اقتصاد مقاومتی که نه ابعادش مشخصه و نه معلوم هست که چرا آیت الله خامنه ای این رو در 8 سال دوران آقای احمد نژاد اجرا نکرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عصر روز سه‌شنبه اول فروردین ماه اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی بخش‌های مختلفی دارد که حمایت و قدردانی از تولیدکنندگان داخلی بخشی از این عرصه است و دولت در این زمینه در سال 95 اقدامات موثری انجام داده و مجلس نیز مصوبات خوبی داشته است. رهبر ایران سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کرده است و آنچه از ابتدای امسال مشاهده می شود تمرکز ویژه وی بر مسائل اقتصادی و اجرایی شدن کامل اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که در کنهش ابزاری است برای مقابله با تحریم های اقتصادی ایران تا کمترین وابستگی را به خارج از کشور داشته باشد. این اقتصاد با تداوم اجرای برجام، برداشت شدن تحریم ها و جذب سرمایه قاعدتاً باید کم رنگ شود، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنان بر اجرای تام و تمام اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.
و آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز از سال نو خورشیدی برای ایرانیان و مردمان دیگری که نوروز را جشن می‌گیرند پیام شاد باش فرستاد. در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا شما را در جریان پیام نوروزی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار خواهیم داد. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.